یعنی که تو که یک حرفی را که زدی، حالا ببینیم پای حرفت هستی یا نه. و کسایی هم هستن که در روزهای سخت و در میدانهای سخت می جنگن و خودشان را نشان میتن. یکی از آبرین این جاده وقت دادن و در رابطه با سوژه برنامه میریم همراهشان صحبت کنیم. با ما همراه باشین. سلام، خوب هستین؟
شکر، سلامت باشین.
بفرمایید خودتون رو معرفی کنیم.
محمد حسین حسینی هستم از مزار شریف.
بسیار علی. آقای حسینی خونه خونه خورده؟
نه، هوا بارانی هست، کمی هوا خوبه، نسبتا گرم است.
بسیار علی. شما لباسای زمستانی و جمپر گرم تانا پوشنین نگه؟
دیگه همراه لباسای گرم آدم یخ نمیگیره.
بسیار خوب. آقای حسینی چند سال دارید؟
من 25 سال.
بسیار علی. آقای حسینی شما این مسئله شنیدین که میگن این گاز و این میدان؟
بله، این مسئله بسیار زیاد شنیدم.
آیا این مسئله میگه که میدان گاز کنین؟
نه، این میگه دو گاز دو میدان، یعنی که اینی میدان اینی هم مرد، بیا معلوم کنیم اگر در مصاحبه باشه، اگر در زور باشه، در هر چیز باشه. این منظور چی است؟
بسیار خوب. شما چی آقای حسینی، شما میدان گاز کردین یا نه؟
نه، ما میدان گاز نکردیم. میگه ما اگر کسی در سخنرانی باشه، اگر در زور باشه، نفر نشان میدیم دو گاز دو میدان، بیا معلوم کن اگر زدن یا در زور یا در نوشتن یا در خواندن یا همین چیزا.
بسیار خوب. آقای حسینی چرا بعضی امی پای حرفشان نیستن؟
چطور مثلا کیا پای حرفشان نیستن؟
پس یکی اگه حرف میگن، اگه دعا را میکنن، اما پای حرفشان نیستن.
خیلی ها، من شاید تعداد خیلی کمی نفر های رقم سرگبشان نباشه، اما من نفره رو میشناسم که سرگبشان هست.
بسیار خوب. یعنی پس شما کسی رو میشناسیم که سرقالشان ایستاد شدن؟
بله، بسیار نفره زیاد رو میشناسم. من کسی که سرگب خود نباشه، هیچ امرایش دوستی هیچ نمی کنم.
بسیار خوب. شما چطور آقای حسینی، خودتان سرقلتان استاد هستین؟
من اول اینکه هیچ وعده نمیدونم به کسی، اگه وعده دادم حتما سر وعده خود سر قول خود استاد هستم.
بسیار خوب. آقای حسینی ممنون که وقت گذاشته، انشاءالله همیشه در همه عرصه زندگیت موفق باشی.
خواهش میکنم، بسیار خوشحال شدم که این همراه شما مصاحبه داشتم.
ممنونتر، سلام علیکم. عزیزان شنونده، این هم بود گزارش امروزی که تقدیم تون کردیم. تا گزارش دیگر، الله حافظ و نگهدارتون.
یا مولا علی یا
دل شکستم، دور از همه کس دل شکستم. تشکر میکنیم از همراهی سبزتان. لطفاً با بخش پایانی هم همراه ما باشید.
گلانه
نوشتند مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی انقدر به تحصیل علوم عقلی و نقلی علاقه داشت که شبها کمتر می‌خوابید و کتاب‌های متنوع و مختلف پیش خود می‌گذاشت و اگر از یکی خسته می‌شد به دیگری می‌پرداخت. وقتی به کشف معضلات و مشکلات علمی نائل می‌شد از شدت خوشی و انبساطی که به او دست می‌داد فریاد می‌زد: کجایند فرزندان پادشاهان که این لذت مرا ببینند؟ درباره علم و دانش و حکمت امام علی علیه السلام می‌فرمایند: علم و دانش بلند گرداند و حکمت و فرزانگی رشد دهد. روز و شبتان پر از خوبی و خیر و خوشی. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. معاون سفیر ایران در کابل: اخراج اشغالگران از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون سردار سلیمانی. وزیر داخلی ایران: شهید سلیمانی بزرگترین سند مبارزه با استکبار است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به علت تداوم شیوع بیماری و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. پنجشنبه 6 جنوری 2022، سوم جمادی الثانی 1443 هجری قمری، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. معاون سفیر ایران در افغانستان گفت: اخراج اشغالگران از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی افزود: از رویدادهای مهم بعد از شهادت سردار سلیمانی، خروج تحقیرآمیز و ننگین اشغالگران از افغانستان بود. مرتضوی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در امنیت سازی و ایجاد ثبات در افغانستان گفت: از دغدغه‌های سردار سلیمانی در طول حیاتش ایجاد صلح و امنیت در افغانستان بود و از یک دهه قبل دقیقاً روزهای خروج خفتبار نظامیان آمریکایی از افغانستان را پیش بینی کرده بود. وزیر داخله ایران گفت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی بزرگترین سند مبارزه با استکبار جهانی است. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس در حاشیه مراسم دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بیان کرد دشمنان از حضور این فرمانده بزرگ وحشت داشتند، بنابراین امروز هم خون مبارکشان ندای مبارزه با صهیونیسم و استکبار جهانی است. احمد وحیدی افسود طبیعتاً بزرگ داشته یاد این شهید گرانقدر بزرگترین راه و شیوه برای مبارزه با استکبار است. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوای ایران گفت مکتب سردار سپهبد قاسم سلیمانی باعث تحقیر آمریکایی ها و صهیونیست ها شد. سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران روز سه‌شنبه در همایش بین المللی مقاومت و جهان آینده که از طریق ارتباط تصویری در دانشگاه امام خمینی قزوین برگزار شد افزود آمریکا که ادعای حقوق بشر دارد برخلاف قوانین بین الملل یک فرمانده ارشد ایرانی را که به دعوت رسمی به عراق رفته بود در کشور ثالث به شهادت رساند. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه تبعات ترور شهیدان سلیمانی و المهندس ادامه دارد گفت برگزاری مراسم شهادت فرماندهان مقاومت تأکیدی بر قدرشناسی از آنهاست. با گزارش المنار سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده هشت شبی اظهار کرد برگزاری سالگرد شهادت سرداران مقاومت علاوه بر تقدیر از آنها تأکیدی بر ادامه جهاد مقاومت و رویاروی با طرح‌های استکبار آمریکایی و صهیونیستی است. نصرالله گفت آمریکا داعش را ایجاد کرد و مسئول همه جنایاتی است که در عراق رخ داده است و در مقابل ایران اولین کشوری بود که در کنار ملت عراق در مقابله با داعش قرار گرفت و در این میان شهید سلیمانی نیز در برابر اشغالگران ایستاد و در تأسیس گروه‌های مقاومت عراق نقش آفرینی کرد. سید حسن نصرالله با بیان این که تفکر داعشی از عربستان می‌آید و آمریکا مسئول همه جنایات اسرائیل در لبنان است افزود آمریکا مسئول کشتار سوری‌ها و ویرانی سوریه نیز هست و جنگ علیه یمن هم جنگی آمریکایی است که به دست رژیم سعودی اجرا شد. سید حسن نصرالله همچنین تصریح کرد خون شهیدان سلیمانی و المهندس وجدان‌های جهان عرب و اسلام را صدا می‌زند و می‌گوید رأس ظلم و اشغالگری در منطقه آمریکا است و کسانی که این اقدام تروریستی را مرتکب شدند به سزای عمل خود در دنیا و قبل از آخرت خواهند رسید. دبیر کل حزب الله لبنان در پایان با اشاره به این که سرنوشت نیروهای آمریکایی خروج از منطقه از خاطر نشان کرد مقاومت مردمی در شرق فرات گزینه درستی است که به خروج اردوی آمریکا از سوریه منجر خواهد شد. احزاب ملی، جریان‌ها و شخصیت‌های لبنانی هم اعلام کردند شهدای مقاومت نقش برجسته‌ای در شکست گروه‌های تروریستی در عراق داشتند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احزاب ملی، جریان‌ها و شخصیت‌های لبنان در نشستی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشان تأکید کردند. شهادت آنها یکی از بزرگترین جنایات تروریستی در دهه‌های اخیر به دست دولت تروریستی آمریکا بود. شخصیت‌ها و احزاب لبنانی تأکید کردند شهید سلیمانی زندگی خود را در خدمت مردم منطقه و مقاومت در برابر اشغالگران و متجاوزان گذراند. نقش برجسته شهید سلیمانی به طور ویژه در جنگ جولای 2006 و در جنگ جهانی علیه سوریه و حمایت از مقاومت در فلسطین مشاهده می شد. در بیانیه احزاب لبنانی آمده است شهادت این دو فرمانده نشان دهنده یک مزیت انسانی بزرگ برای آنها و برای همه کسانی است که عهد کردند از طریق فداکاری های بزرگ و قهرمانانه با اقدامات مقاومتی در سراسر جهان عرب و امت اسلام صادقانه از ملت و مردم خود دفاع کنند. در این بیانیه آمده است پیروزی هایی که شهید سلیمانی در برابر پروژه های رژیم اشغالگر و هژمونی آمریکایی و صهیونیسم به دست آورد منجر به ظهور محور مقاومت با عنوان یک جبهه محکم و پیروز در طول سالهای گذشته شد، تا زمانی که دشمنان از این جبهه نگران شدند و آنان را بران داشت تا قبل از ارتکاب هر حماقت یا تجاوزی همه شرایط را بسنجند و محاسبه کنند. عضو هیئت مذاکره کننده و مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد سردار حاج قاسم سلیمانی یکی از ستونهای اصلی محور مقاومت بود. عبدالملک الحجری عضو هیئت مذاکره کننده و مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن در گفتگو با وبگاه خبری العهد گفت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی نقش مهمی در حمایت از جنبش‌های مقاومت و ویژه گروه‌های مقاومت فلسطین ایفا کرد و ما سردار سلیمانی را نماد انقلاب اسلامی می‌دانیم و به او و تاریخ جهادی او افتخار می‌کنیم. الحجری افسود شهید ابو مهدی المهندس معاون بسیج مردمی عراق نیز از رهبران محور مقاومت بود که نقش مهمی در صحنه عراق و رهبری هشت شعبی و به خصوص نابودی گروه‌های تروریستی از جمله داعش که دستگاه اطلاعات آمریکا را به وجود آورده است ایفا کرد. الحجری گفت شهیدان مقاومت نقش اساسی در مبارزه با تروریسم و مقابله با طرح‌های اشغالگری در منطقه ایفا کردند و آنها از همان ساعات نخست ورود تروریست‌های داعش به موصل مأموریت رهبری مقابله نظامی با این تروریست‌ها را به عهده گرفته و توانستند با این تروریست‌های تکفیری مقابله کنند. این مقام یمنی هدف اصلی از ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را وارد آوردن ضربه سخت به محور مقاومت دانست و گفت این دو شهید ستون اصلی محور مقاومت بودند، اما با وجود شهادت آنها فرهنگ جهاد و شهادت در محور مقاومت ادامه دارد و وجود رهبران مؤمن و شجاع در محور مقاومت طرح‌های آنها را به شکست کشاند. الحجری افسود اگر نقش آفرینی سردار سلیمانی برای تجهیز گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی با سلاح و فناوری و مشارکت در میادین نبرد مقابله با صهیونیست‌ها نبود، امروز گروه‌های تکفیری داعش و جبهه النصره و غیره که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب آن را به وجود آورده‌اند، کشورهای مختلف عربی از جمله عراق، سوریه و غیره را اشغال کرده بودند. رهبر حزب وطن در ترکیه از شهید سردار سلیمانی به عنوان قهرمان کشورهای منطقه یاد کرد. دوغو پرینچک رهبر حزب وحدت وطن ترکیه گفت قاسم سلیمانی شهید ما و قهرمان ما نیز هست، زیرا برای امنیت ما و منطقه زندگی خود را داده است. پرینچک که با شبکه خبر تور گفتگو می‌کرد افزود سلیمانی به عنوان دوست و برادر نزدیک ما در منطقه در مقابل تروریسم داعش و PKK ایستاد و با آنها جنگید و بر همین اساس یک قهرمان است. به همین دلیل او شهید ما نیز هست. رهبر حزب وطن ترکیه یادآور شد امروز جبهه ملت‌ها در مقابل با تروریسم جبهه واحد است. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام هم گفت از روز شهادت سردار سلیمانی فصل جدیدی در عرصه مقاومت در حوزه بین الملل باز شد. آیت الله رضا رمضانی در مراسم دومین سالگرد شهادت فرماندهان شهید مقاومت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در تهران افزود تأثیر شهید سلیمانی اکنون پس از شهادتش اگر از زمان حیاتش بیشتر نباشد کمتر نیست. این تأثیر به خصوص در عرصه مقاومت در جهان نه تنها بین مسلمانان بلکه بین تمام آزادی خواهان دنیا است و مجاهدان عرصه مقاومت از شهید سلیمانی الگو می گیرند. و افسود نه فقط امت اسلام که تمام انسانیت در سوگ او گریست و در برخی کشورها مثل هند بیش از 100 جلسه برای بزرگداشت وی برگزار کردند. پویش تولید محتوای مردمی با محوریت سردار حاج قاسم سلیمانی و با هدف آشنایی با دیدگاه ارمنی زبانان با آن شهید راه اندازی شد. این پویش توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان بر راه افتاد. در این طرح از مخاطبان خواسته شده است دیدگاه خود را در خصوص شخصیت و اقدامات سردار سلیمانی و تأثیر تحرکات این شهید علیه داعش در سوریه و عراق بیان کنند. و شرکت کنندگان در این پویش تا پایان سوم جولای فرصت داده شده بود تا نظرات خود را اعلام کنند. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان پنجم ماه جدی در مراسمی به برترین نظرات جایزه اعطا می کند. این پویش مردمی مجازی که در گروه ایران شناسی ارمنی در فیسبوک، کانال تلگرامی رایزنی فرهنگی و دیگر شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده با استقبال گسترده‌ای مواجه بود. نخستین همایش بین المللی مقاومت و پیشرفت با حضور مبارزان بحرینی و یمنی در ولسوالی پارسیان در جنوب ایران برگزار شد. در این همایش یک روزه حجت الاسلام سید مرتضی سندی، رهبر جنبش الوفا الاسلامی بحرین، به صورت حضوری و عدنان غفله سرکنسول و معاون سیاسی سفارت یمن در تهران در ارتباط ویدیویی سخنرانی کردند. عدنان غفله با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در برابر دشمنان ایستادند و توانستند داعش و دشمنان اسلام را شکست دهند. معاون سیاسی سفارت یمن در ایران افزود: ما دشمنان مشترکی داریم که در رأس آنها آمریکاست و شهدایی که در این راه تقدیم کرده ایم نقطه وصل همه ما در جوامع اسلامی هستند. حجت الاسلام سندی، رهبر جنبش الوفا الاسلامی بحرین، نیز در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مقاومت گفت: حاج قاسم سلیمانی به مقاومت لبنان، یمن، سوریه و به همه مستضعفان جهان کمک کرد و در کنار بحرینی های مظلوم بود. و افسود: مردم فلسطین با سنگ مقاومت و مبارزه می کردن، اما حاج قاسم با اونها جرأت استفاده از راکت داد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. معاون سفیر ایران در کابل: اخراج اشغالگران از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون سردار سلیمانی بود. و وزیر داخله ایران: شهید سلیمانی بزرگترین سند مبارزه با استکبار است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: سردار سلیمانی توانست با اقتدار و جهاد زمینه را برای خروج یک ابر قدرت از منطقه فراهم کند. مجید صادقی، دولت آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افزود: شهید سلیمانی در مبارزه با جنایات آمریکا در منطقه سنگ تمام گذاشت. دعوت میکنم شنونده باشید مصاحبه همکارم محمد آصف شینوایی را با مجید صادقی، دولت آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد.
محترم مجید صادقی، دولت آبادی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران مقیم در جلال آباد، از این که فرصت مساعد کردین تا در مورد دومین سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی صحبت های داشته باشیم. اگر آغازگر صحبت های من این باشد که چرا امریکایی ها شهید قاسم سلیمانی را تحمل کرده نتوانست و آن را به شهادت رسانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از جناب عالی که این فرصت رو فراهم آوردین و در رابطه با این سوالی که مطرح کردین باید بگم که سردار سلیمانی به عنوان یه مجاهد بی‌نظیری که شاید همتاش در جهان اسلام خیلی کم باشه، کاری کرد کارستان بی مفهوم که شاید به تنهایی و با کمک البته دوستان و نیروهایی که در اختیار داشت تونست یه ابرقدرتی رو شکست بده و از منطقه بیرون کنه. و خب البته خدمت شما باید عارض بشم که در این کار توکل تام و تمامی داشت به خداوند بزرگ و استانت می‌جست و خداوند هم یاریش کرد، اینجوری تونست ارزم بزرگ شما تلاشاش به ثمر برسونه. به نظر من روزی که سردار سلیمانی اعلام کرد که بعد از 3 ماه دیگر در این کره خاکی اثری از داعش باقی نخواهد ماند، و البته در همون سخنرانی هم اعلام کرد که ما تلاش میکنیم که این 3 ماه را به 2 ماه کم تبدیل کنیم، و بعد از اون که ایشون علناً در مقابل ترامپ وایستاد و ترامپ بعد از اون که جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود، ایشون برگشت به ترامپ گفت تو حریفت جمهوری اسلامی نیست، حریف تو من تنها هستم، من فرمانده سپاه قدس به تنهایی حریف تو هستم، تو در حد و اندازه‌ای نیستی که با جمهوری اسلامی. اونجا فکر میکنم دشمن دیگه تصمیم قطعیشو گرفت که ایشونو به شهادت برسونه. در حقیقت شهید سلیمانی در زمینه مبارزات ضد امریکاییش سنگ تمام گذاشت و کاری کرد که امریکا چاره‌ای جز این جنایت وحشتناک نداشت، و البته جنایتی رو که امریکا انجام داد متوجه شد و الان هم متوجه شد که ای کاش این کارها نمی کرد. به قول مقام معظم و رهبری، شهید سلیمانی به مراتب خطرناکتر از سردار سلیمانی است. و واقعیت امر ما می‌بینیم که بعد از شهادت ایشان چه جوششی در منطقه علیه امریکا ایجاد شد، که اگر شهادت ایشون نبود این جوشش هم را ما شاهده نمی‌کردیم.
خیلی تشکر. اگر از نقش شهید سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم و آوردن صلح و ثبات با ملت‌های منطقه بگیم.
شهید سلیمانی 2 بُعد داشت کارش، یعنی در حقیقت در مقابل دشمنانش به شدت خشمگین و مقتدرانه عمل میکرد، و از طرف دیگر تلاش داشت که در منطقه صلح و آرامش به وجود بیاره، و چاره ای نداشت برای اینکه به این هدف مقدس دومی که ایجاد صلح و ثبات باشه مقتدرانه با دشمنان جهان اسلام مقابله کنه. برای شهید سلیمانی مفهوم ایران شاید یک مفهوم ثانوی بود، ایشون به فکر جهان اسلام بود. برای همین بود که در تمام دنیای اسلام ایشون جبهه‌های ضد امریکایی رو گشود، از یمن گرفته در عراق و شامات گرفته، و همچنین تلاش‌هایی که ایشون برای بیرون راندن نیروهای متخاصم امریکایی از خاک افغانستان انجام داد در همین رابطه قابل بررسی است. این جهانی بودن شهید سلیمانی است که امروز ما مشاهده میکنیم در سطح بین الملل همه علیه امریکا بسیط شدن، و از شهادت شهید سلیمانی به معنی یک امر بی سابقه ناقض حقوق بشر یاد میکنه.
به عنوان پرسش اخیر، جمهوری اسلامی ایران با شهادت سردار قاسم سلیمانی که به دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا به شهادت رسید، برای پیگرد قانونی و محاکمه‌ای و دوسیه را ایجاد نموده، از این که امریکایی ها صدها تن از مسلمانان به دفاع افغانستان را نیز به شهادت رسانیده، موقف گیری مشترک دو کشور بر علیه ترامپ چقدر به نظر شما مؤثر واقع خواهد شد؟
در زمینه پاسخ به این سوال من لازم میدونم از قسمت آخر سوال شما شروع کنم. هر چقدر کسانی که ضربه خوردن از حضور امریکایی‌ها در منطقه با هم دیگر تا تلاش‌های وحدت‌گرانه داشته باشن علیه امریکا در سطح بین‌الملل، این تلاش‌ها زودتر به نتیجه میرسه. در همین زمینه ما خوشحال هستیم که در افغانستان نیروهای امریکایی ذلیلانه خارج شدند و باید جواب پاسخگوی 20 سال حضور نظامیشون در افغانستان در سطح بین الملل به افکار عمومی ارائه بدن. چرا که در عرض این 20 سال چه ویرانه‌ای بر افغانستان ایجاد کردن، در این حالی که اینقدر از نظر هزینه های نظامی باعث شده که هزینه های نظامیشون این کشور به یک ویرانه تبدیل بشه. متاسفانه من خب در داخل افغانستان الان مشاهده میکنم که آنچه ثمره وجود امریکا در اینجا جز نابودی و ویرانی این سرزمین نیست و متاسفانه خروج امریکا هم که در این اواخر صورت گرفت مشاهده کردیم که چقدر ذلیلانه رفت. میخوام بگم خدمتتون که هر چقدر تلاش های بین المللی کشورهای مختلفی که از حضور امریکا ضرر و ضربه خوردن منسجمانه در سطح بین الملل مطرح بشه، چه ملت های مظلوم عراق، سوریه، افغانستان، یمن و ایران در سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل به صورت منسجم صورت بگیره، این تلاش ها انشالله موفقیت بیشتری براش آرز هست تا اینکه جمهوری اسلامی به تنهایی بخواد علیه اقدام ترامپ در به شهادت رسوندن شهید سردار سلیمانی اقدام کنه. در رابطه با اون بخش اول پرسش شما باید بگم که از همون زمانی که شهید سلیمانی در نیمه شب روز 12 دی ماه به شهادت رسیدند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی خودشون رو در سطح بین الملل شروع کردن و از اون جمله میتونیم اشاره کنیم به رجوع به افکار عمومی جهانی، مجامع بین المللی حقوقی و سازمان ملل که دستور کار رئیس جمهور امریکا رو که برای شاید بشه گفت اولین بار یا بنگور تعداد انگشتان دست مستقیما دستور ترور همچین شهیدی دادن رو در دست دست قرار بدن و از رئیس جمهور امریکا به عنوان یه جنایتکار جنگی نام بردن در این قصه، نه دولت امریکا، خود شخص رئیس جمهور امریکا. و بنابراین ما هم تلاش میکنیم که محکومیت امریکا رو در بسیار از مجامع بین‌المللی با تلاش‌های حقوقدانان متفکران جهانی به پیش ببریم.
بله، گفتگوی همکارم آقای شینواری بود با مجید صادقی دولت آبادی، سرمسئول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در رابطه با شخصیت شهید سلیمانی. در ارتباط با ابعاد شخصیت شهید سلیمانی، همکارم خانم شیما وفا در شهر هرات هم گفتگوی داشته است با آقای صدیق فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات.
به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی در بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران محفلی برگزار شد که به همین مناسبت من میخوایم صحبت و گفتگوی داشته باشم با جناب دکتر محمد صدیقی فر، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات. جناب حاجی آقا، بسیار تشکر میکنم از اینکه فرصت این گفتگو را برای ما و شنونده های ما گذاشتین، صحبت بکنین که سال روز شهادت شهید قاسم سلیمانی هست و روز مقاومت. شخصیت شهید قاسم سلیمانی چی ابعاد قابل بحث داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. خب سوال بسیار سختی است. ابعاد شخصیتی اون شهید عزیز انقدر گسترده و عمیق هستش که واقعا زبان و کلام من قاصر هست حتما از این موضوع، ولی خوشبختانه من فکر میکنم با یک حرکت فرهنگی بسیار خوب و عظیمی که از همان روزهای ابتدایی شهادت آن شهید عزیز شکل گرفت، به ویژه با نقشه راه و چراغ راهی که مقام معظم رهبری تدوین کردند و عنوان کردند که بیشتر از این که ما نام سلیمانی مطرح باشه، اون مکتب سلیمانی به هر حال بایستی مورد توجه ما باشه. این مکتب حتما شاخصه ها و برجستگی های بسیار گسترده ای داره، همانطور که عرض کردم که شاید شما هم در همین نمایشگاه شاهد بودید که به هر حال بخشی از محتوای این نمایشگاه به ویژگی های شخصیتی ایشان برمیگشت. شهید سلیمانی یک شخصیت تکبودی نبودند، یک شخصیت صرفا نظامی نبودند، شخصیتی بودند که واقعا یک عارف برجسته بودن، یک دیپلمات برجسته بودن، یک شخصیت نظامی ارزشمند بودن، یک من فکر میکنم که یک کارشناس مسائل اجتماعی اقتصادی بودن. این برخوردهایی که این شهید عزیز در با مردم عادی میکرد نشان از این بود که یک شناخت عمیقی از متن جامعه خودش داره، یک جامعه شناسی قوی از مردم داشت در حوزه‌های دینی، در سایر موضوعاتی که به هر حال همه عزیزانی که اون شهید رو میشناسن میدونن که یک شخصیت چند بعدی بود و واقعا برشمردن این ویژگی‌های شخصیتی در قالب یک مصاحبه کوتاه فکر میکنم امکان پذیر نیست. ضمن اینکه من خودم رو هم واقعا شایسته این موضوع میدونم که بتونم در ارتباط با این ابعاد شخصیتی ایشون صحبتی داشته باشم. همه ما باید تلاش بکنیم که به متناسب با اون مسئولیتمون، متناسب با شغلمون، متناسب با علاقه ای که به موضوعات داریم، بخشی از ابعاد وجودی شخصیت ایشون رو بشناسیم و اون رو به عنوان گلگو برای خودمون مورد توجه قرار بدیم.
و بفرمایید که توطئه دشمنان اسلام برای شهید ساختن شهید با چه هدفی صورت گرفت؟
دشمنان اسلام به خداوند همیشه تأکید کرده که ما دشمنان شما را از احمق ها آفریدیم. مقام معظم رهبر جمله مهمی رو داشتن در همین دیدار اخیری که با خانواده معظم این شهید داشتن که یقینا شهید سلیمانی خطرناکتر از سردار قاصر سلیمانی است. مکتبی که پایه‌گذاری شد با شهادت شهید حاج قاسم یقینا من فکر میکنم که شرایط رو برای دشمنانی که قصد داشتن با شهادت ایشون دردسرهای خودشون رو در منطقه کم کنن یقینا بیشتر خواهد شد و شاید نمادی از همون خروج مفتزهانه یا اخراج مفتزهانه امریکا از افغانستان بود که انشالله همونطور که مقام معظم رهبری هم وعده دادن با خروج کامل امریکا از منطقه رقم خواهد خورد.
جناب صدیق فرشهید سلیمانی الگوی بزرگی برای نسل جوان و استقلال طلب هست. چرا این گونه الگوها در جوامع اسلامی بسیار مهم هستند؟
به هر حال ببینید ما در ارتباط با بزرگانمون از نبی مکرم اسلام، پیامبر عظیم شأن اسلام که لکم فیوسفه که ایشون برای ما همیشه بایستی به هر حال برای پیشبرد کارهامون، برای اینکه یک چراغ راه داشته باشیم، یک نقشه راه داشته باشیم، باید الگوهایی برای خودمون داشته باشیم. و قطعا من فکر میکنم در هر مقطع زمانی با توجه به اینکه به هر حال عوامل و عناصر شکل‌گیری جوامع در مقاطع زمانی متفاوت تغییر میکنه، باعث متناسب با هر عصر و دوره‌ای ما بتوانیم الگوهایی رو به جامعه خودمون ارائه بدیم. من فکر میکنم که شهید سلیمانی هم یکی از این الگوهایی است که در عصر حاضر میتواند الگوی جامعه برای خیلی از جوانان و به هر حال مردم کشورهای ما و شما باشه.
برای ادامه راه ایشان برای نسل جوان توصیه و گفتنی و سفارش شما چی است؟
من فکر میکنم که اولین توصیه من فقط این استش که بسنده نکنیم به این که در روز شهادت این شهید عزیز فرفند گرامی داشته رو برگرد. حتما مطالعه زندگیشون، مطالعه ابعاد شخصیتیشون که الحمدلله هم الان درچه در فضای مجازی با وجود توطئه‌های بسیار زیادی که شد برای حذف نام این شهید از این صفحات، با این وجود من فکر میکنم که این امکانات بسیار خوبی در دسترس هستش که جوانان ما با مطالعه احوال و آثار و گوش کردن به صحبت‌های این شهید، ذکر خاطراتی که رفقای این شهید عزیز و بزرگان دیگه میکنن، ما بتونیم انشالله که یاد بگیریم از ایشان و حداقل به هر حال در اون بخشی که خودمون در اون کار میکنیم تسلطی داریم روی موضوع و در اون موضوع به هر حال پیگیری میکنیم کارهایی رو، این اهداف ایشان رو دنبال بکنیم.
بله تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. گفتگوی همکارم شیما وفا رو شنیدید با آقای صدیق فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات، در ارتباط با ابعاد شخصیت شهید سلیمانی. و اما همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با استاد موسوی در رابطه با بحث پاکستان و گروه طالبان. سخنگوی وزارت دفاع طالبان در مخالفت با اقدام یک جانبه پاکستان برای ایجاد حصار در مرز مورد مناقشه با پاکستان گفت که اسلام آباد حق انجام چنین کاری را ندارد. دعوت میکنم این گفتگو را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری. این که فرمودید طالبان از مسئله حصارکشی پاکستان در مرز میان افغانستان و پاکستان احساس نارضایتی میکنن، مسئله تقریبا به نظر من واضح است، چون طالبان هم از ملت افغانستان، از مردم افغانستان، و تا هنوز هیچ کدام از قدرت‌های گذشته و حاکمان گذشته افغانستان این مرز فرضی که بر افغانستان تحمیل شده و قسمت زیادی از خاک افغانستان که بیش از 100 هزار متر مربع هست بر تحمیل شده توسط انگلیسی ها بر افغانستان، خب یک مسئله سیاسی هست. او زمان در زمان عبدالرحمن خان که خطوط مرزی افغانستان تعیین شد، اول خطوط مرزی میان افغانستان و همسایه های غربی و بعد میان افغانستان و همسایه های شمالی و شرقی تعیین شد، یعنی میان افغانستان و روسها. چرا؟ چون افغانستان قدرت او زمان، یعنی امیر عبدالرحمن خان احساس خطر میکرد از ناحیه روسها، اول خط اونجا رو تعیین کرد و بعد از ناحیه هند بریتانیایی، یعنی هند تحت استعمار بریتانیا بود، از اونجا هم احساس خطر میکرد و لذا خواستن که توسط هیئت‌های یک مرز میان افغانستان و هند هم تعیین شود، چون اون زمان کشوری به نام پاکستان وجود نداشت. پاکستان بعدن شکل گرفت، بعد از آنی که هند از بریتانیا استقلالش رو گرفت، قسمتی از خاک هند به نام پاکستان جدا شد و اونجا بود که اون خط مرزی فرضی که توسط بریتانیا میخواست بر دولت افغانستان تحمیل شود و دولت افغانستان هم اون را هیچ کدام از قدرت حاکمان تایید نکرده و امضا نکرده. امروز اگر شما در اسنادهای که وجود داره نگاه کنید، در امضایی از طرف هیچ حاکمی که تایید کرده باشه این خط فرضی رو ما نداریم. به همین خاطر طالبان هم از ملت افغانستان و نمیخواهد که خاک خودش را به کشور دیگری واگذار کند. لذا به همین جهت که بسیار تعداد از به همین خاطر است که پاکستان سالها و سالها تلاش کرده، مخصوصا بعد از انقلاب، یعنی بعد از در این 40 سال اخیر تلاش های فراوانی کرد و در زمانی که حکومت دست نجیب و ما قبل نجیب بود، یا بعد از ظاهر شاک داوود خان آمد و بعد از داوود خان، از مخالفین اینها حمایت کرد در پاکستان. پاکستانی ها چرا میخواست که میگفت اگر ما از این مخالفین این حکومت های فعلی افغانستان حمایت بکنیم، اینها قدرت رو در دست بگیره، ما شاید بتوانیم این خط رو به صورت تایید رسمی از حکومت و دولت افغانستان بگیریم. وقتی که از مجاهدین حمایت کرد، مجاهدین قدرت رو در دست گرفت، اما مجاهدین خط رو امضا نکرد. مثلا برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود این خط رو امضا نکرد و بعد گلبدین حکمتیار رو خواستن تشویق بکنن که حکومت رو در دست بگیره، بعد متوجه شد که حکمتیار هم این خط رو ممکنه امضا نکنه و بعد شروع کردن به پرورش دادن طالب و طالب رو آوردن روی کار، گفتن شاید طالبان این مسئله رو تایید بکنه، این خط مرزی که توسط بریتانیای او زمان تحمیل شده بود بر دولت افغانستان، قسمتی از خاک افغانستان که واگذار شد بس توسط این خط فرضی جدا شده از افغانستان، این رو باید واگذار کنه به او زمان، باید واگذار میکرد به هند، که بعدن تحت مشکلات های زیادی هیچ کدام حاکمان این خط رو امضا نکرد، این مرز رو امضا نکرده. لذا طالبان هم این خط و این مرز رو امضا به نظر میرسد که نکرده و نخواهد کرد، مگر اینکه کدام سیاستی دیگری در کار باشه.
آقای دکتر موسوی، اگر اختلافات ادامه پیدا بکند بین طالبان و پاکستانی ها، بفرمایید که چه تأثیراتی بر نحوه روی کرد پاکستانی ها در قبال دولت موقت طالبان با وجود خواهد آمد؟
این که فرمودید اگر این کشمکش ها ادامه پیدا بکند، آیا طالب ها می تواند انتظار داشته باشد از پاکستان برای به رسمیت شناختن خودش یا نه؟ خب بله، این واضحه. طالبان انتظار دارد که پاکستان جزء اولین کشورهایی باید باشد که طالبان رو به رسمیت می شناسد. این مسئله کاملا واضحه. اما از طرف دیگر طالبان نباید این مسئله را فراموش کنند و فراموش به نظر می رسد فراموش نکرده. چرا؟ چون الان درگیری هایی که وجود داره و ما مشاهده می کنیم نشان دهنده اینه که طالبان به مسئله واقف بر اینن که این خاک افغانستان قسمتی از اون مرزها، در خاک افغانستان چطور باید بین ملت افغانستان یک کشور دیگری بیاد حائل ایجاد بکند بین ملت؟ نه، این شدنی نیست. پس از یک طرف پاکستان انتظار دارد و از طرفی هم پاکستان اگر بخواهد طالبان را به رسمیت بشناسد و از طرفی هم طالبان این خط را امضا نکند، خب سودی نکرده و تمام هدف تلاش های خودش تقریبا میشه گفت که برباد رفته میبینه. و به همین خاطر در همین بین تضاد و درگیری هایی که وجود داره سر دوراهی قرار داره پاکستان. از یک طرف میگه که اگر من تایید بکنم طالبان را و طالبان امضا نکنه خود ضرر کردم، و از یک طرف هم الان اگر طالبان بخواهد این خط دیورند را یا امضا بکنه خب امضایش اثر نداره، چون هنوز هیچ کشوری طالبان را به رسمیت به عنوان حاکمان اصلی افغانستان نشناخته. چطور میتونه که این امضای فعلی طالبان را بپذیرد؟ به همین خاطر اکثر نزاهای وجود داره. امیدواریم طالبان حواسشون را خوب جمع بکنن و به نظر میرسد که طالبان واقف به مسئله هست و نباید به آسانی، نباید بیهوده به آب بزنن و سرزمین خودشون رو واگذار کنن، چون متوجه باید باشن که آیندگان در مورد اینها چگونه قضاوت خواهد کرد. چون الان حکومت‌های پیشینی افغانستان به این مسئله کاملا واقف بود، با اینکه اینها از بین رفتن، حکومتشون از بین رفت، نوع حکومتشون، اما مردم افغانستان از حاکمان او زمان همین دلخوشی رو دارد که خاکشون رو واگذار نکرد، این مرز تحمیل شده ای انگلیسی ها را نپذیرفت، این لکه ننگ را بر دامن خودشون نگذاشتن. لذا امیدواریم که طالبان هم به مسئله واقف باشن و حق افغانستان، حق ملت افغانستان را و سرزمین ملت افغانستان را به دیگران واگذار نکنن.
کوتاه با شما هستیم. با مجله دوم خبری، معاون وزارت بهداشت طالبان اظهار داشت که پس از سقوط دولت سابق افغانستان، بانک جهانی حمایت از بخش بهداشت این کشور را متوقف کرده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. مسئولان سهتامی تحریک اسلامی طالبان میگویند وسایل تشخیص اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا را در اختیار ندارند، در حالی که سازمان صحی جهان از کشورها خواسته برای مقابله با این ویروس تدابیر لازم داشته باشند. اما وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید هنوز دستگاه های تشخیص این ویروس را در اختیار ندارد و نمیداند که افراد مصاب به این ویروس در افغانستان وجود دارند یا خیر. جاوید اجیر سخنگوی صحت عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید تلاش‌ها جریان دارد تا وسایل تشخیص این ویروس فراهم گردیده و سازمان صحی جهان نیز تقاضا به عمل آمده تا تا وسایل تشخیص را در اختیار افغانستان قرار دهد. با گفته سخنگوی وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی، اکنون 40,000 کیت تشخیصی در اختیار داریم، اما وسایل تشخیص اومیکرون را نداریم.
برای تشخیص کرونا در حدود 40,000 کیت تشخیصی ما در اختیار خود داریم، لیکن به خاطر تشخیص جینوتایپ نو اومیکرون ویروس کرونا ما نیاز به ماشین های پیشرفته سیکوینسینگ داریم. در تماس های آخری که از با WHO صورت گرفتم، ما از اونا خواستیم که این ماشین های در اختیار ما قرار بدن. اونا هم وعده سپردن تا اواخر ماه جنوری این ماشین های در اختیار ما انشاءالله قرار خواهد بدن.
با گفته سخنگوی وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی، تا آخر ماه جنوری این ماشین ممکن در اختیار این وزارت قرار گیرد. در این حال مسئولان بیمارستان افغان ژاپن می گوید که روزانه نزدیک به 50 از بیماران غرض درمان به این بیمارستان مراجعه می کنند. رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن از تهدید ویروس احتمالی جهش یافته کرونا ابراز نگرانی نموده گفت تا حال در شفاخانه وسایل تشخیص این ویروس را ندارند.
فعالی نوع جدید یعنی اومدیم به شفاخانه ما تشخیص نشده، اما امکاناتم نداریم که تشخیص کنم.
وزارت صحت‌عامه میگوید که نزدیک به 300 تن در 24 ساعت مورد آزمایش قرار گرفته که 44 تن از این بیماران مصاب به ویروس کرونا بودند. همچنان این وزارت از مرگ 5 تن در 24 ساعت در اثر ویروس کرونا خبر می‌دهد. این در حالی است که حدود 7,400,000 تن در افغانستان واکسن کرونا را دریافت کردند و وزارت صحت‌عامه تشویق می‌کند به مردم که علاوه از تدابیر لازم صحی واکسن را نیز دریافت کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
دولت عشق،
به نام یگانه بی همتا. دوستان و یاران سلام، روزتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. سخن این هفته ما عشق از دیدگاه مولوی است. امیدوار هستیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. از دیدگاه مولانا، نمونه اعلای عشق در عالم هستی، سرور عالمیان، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که از فرط ظهور عشق خدا در وجودش با کنیه حبیب الله مفتخر شده است. مولانا نیز به این نکته باور دارد که همه انبیا مظهر تام حب الهی هستند، اما در میان همه آنان پیامبر اسلام به این صفت ممتاز شده است. عشق سلسله جنبان عالم هستی است و کمال آن در خطاب ای محمد اگر تو نبودی این جهان را نمی آفریدم جلوه‌گر شده است. پس به تعبیر مولوی، غرض از برافراشتن این چرخ بلند و آفرینش زمین و آسمان فهم بزرگی مرتبه عشق است. با محمد بود عشق پاک جفت، بهر عشق او را خدا لولاک گفت. منتها در عشق چون او بود فرد، پس مرو را زنبیا تخصیص کرد. گر نبودی بهر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. در نگاه مولوی بالایی و پستی عالم همه از عشق است. او عشق را به گربه‌ای تشبیه کرده که در انبان هستی افتاده و افلاک را در گردش و چرخش انداخته است، به گونه‌ای که افلاک بر گرد سر ما در حرکتند. عشق آرام و قرار را از زیر و زبر عالم گرفته است. موجودات عالم چون خار و خسی که در گرداب تند گرفتار آمده باشند، در سیل عشق افتادند و چاره‌ای جز پذیرش حوادث آن را ندارند. آنان مانند سنگ آسیا و گرد خود می‌گردند. اگر انسان نمی‌تواند عشق را در گردش افلاک مشاهده کند، باید در طبیعت بنگرد. حرکت خس و خاشاک، جوشش دریا، جوش و خروش باد، خیزش امواج دریا و حرکت آفتاب و ماه و ستارگان را ببیند. در نگاه مولانا، عاشقان حقیقی عاشقان کلند و هر کس که فریفته عشق جزئی و دنیایی شود از مشاهده عشق کلی باز میماند. مولوی در پی هم آمدن شب و روز را نمونه از عشق الهی میداند. اگرچه روز عاشق شب است، اما شب از او عاشق تر است. در این گردش پیاپی لحظه توقف و ایستایی نیست. روز بر شب عاشق است و مستر است، چون ببینی شب بر او عاشق تر است. نیست شان از جستجو یک لحظه ایست، از پی همشان یکی دم ایست نیست. این گرفته پای آن، آن گوش این، این بران مدهوش آن، مدهوش این. در دل معشوق جمله عاشق است، در دل عذرا همیشه وامق است. با باور مولوی، اگرچه عقل ادعا می کند که اسرار و حقایق عشق را دریافته، اما منکر عشق است. از نگاه مولانا، علت این انکار آن است که عقل نمیتواند از قید و بندهای خود رهایی یابد. عقل همواره در قید و بند منیت و هستی مجازی گرفتار است. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست، اما نیست نیست، چون فرشته لا نشد اهریمنیست. با اعتقاد مولانا، عقل جزئی زیرک است. او در تمثیل زیبای دیگری زیرکی عقل را به شنا کردن در دریاهای بیکران و ژرف تشبیه می کند که در آن انسان در کام طوفانها و گردابهای خوفناک گرفتار می آید، به گونه ای که برای او امید رهایی نیست و شناگر در کام مرگ گرفتار می شود. برعکس، عشق مانند کشتی است که کمتر در گردابهای عمیق و خطرناک غرق می شود و مسافر در میان طوفان‌های سهمگین همیشه امید رهایی و نجات دارد. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. در جای دیگر مولانا عشق را با مرغ و همت عاشق را با بال و پر مرغ تشبیه کرده. مرغ فقط با وسیله بال و پر می تواند از هر جایی به آشیانه خود پرواز کند. عاشق نیز فقط با استمداد از همت عشق